بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 189 سطر دوم. و اما سبک و ثانی فلیسه به وارد. بحث در تفصیصی داشتیم که مصنف در این دو عبارت مذکور داشت. ایشون تعیین نکرده بود که فلکی نهم محدد باشد یا یکی از افلاک دیگر، بلکه عبارت طوری آورده بود که با محدد بودن هر دو سازگار بود. هم ممکن بود ما محیط رو محدد قرار بدیم، هم ممکن بود که محاط رو محدد قرار بدیم. سبب تشکیک رو فخر رازی بیان کرد و در ضمن بیان گفتش که بر محیط بود، بر محدد بودن محیط دو تا اشکال وارده. حالا ما دیگه به سبب تشکیک فعلا کاری نداریم، چون قبلا بیانش کردیم. گفت بر محدد بودن محیط دو تا اشکال وارده. اشکال اولش رو گفتیم و جواب دادیم. اشکال دومش این بود، که اگر محیط که فلک نهم است محدد باشد، محدد مثلا نار باشد، لازم میاد که نار دائما در مقعر فلک محبوس بشه و این نوع قصر دائمی هم هست، قصر دائمی هم باشه. پس باید بگیم که محدد فلک نهم نیست، محدد خود قمره که نار در همونجا آرام میگیره، در همون جایی که قمر هست آرام میگیره، در جوف قمر محدد آرام میشه و همون جا جهت طبیعیش هست. جهت طبیعیش در فلک نهم نیست، چون اگر جهت طبیعی در فلک نهم باشه و نار نتواند خودش را به اون فلک نهم برساند، دائما در جایی که جای طبیعی نیست محصور میشه و مقصور میشه، قصر دائمی لازمیه چه قصر دائمی باطله. پس ناچاریم که بگیم دمر محدده. این اشکال فخر رازی بود که توضیحش گذشت، منم الان خلاصه ترک کردم به خاطر این که قبلا توضیح داده بودم. حاصل اشکال فخر رو ببینیم، نتیجه اشکال فخر رو بخوام به دست بیاره این میشه که فلک قمر چون مماس است با کره نار، محدد جهات به حساب میاد برای کره نار. این نتیجه گفتن نتیجه مهمیه که از اشکالشون گرفته میشه، که فخر رازی معتقده که باید ذوالجهت مماس باشد با محدد جهت. اگر مماس نباشد لازمش اینه که مقصور باشد به قصر ابدی. مثلا گفتش که نار نمیتواند جهت طبیعیش فلک نهم باشه، چون بین فلک نهم و نار فاصله زیاده و نار نمیتونه این فاصله را طی کنه، قصر ابدی لازم میاد. پس باید این فاصله نباشه، بلکه باید اون محدد جهت نار مماس باشد با نار. تا اونجایی که نار طبعشه بتونه بره، و الا اگر مماس نباشه طبع نار اختزا میکنه بالاتر بره، این افلاک وسطی نمیدارن و قصر دائمی لازمی. خلاصه حرف فخر این شد که باید محدد جهت با ذوالجهت مماس باشه. این نتیجه را که ما از حرف فخر میگیم بهش اشکال میکنیم، پس باید کره نار رو محدد کره هوا بگیری، چون که کره نار مماس با هواست. اگر بخوای کره قمر رو محدد برای هوا بگیری، خب هوا که نمیتونه تا کره تا فلک قمر بره. قبل از کره نار توقف میکنه، لازم میاد چنار بین قمر که محدد هواست و خود هوا فاصله بشه و هوا دائما در جایی که طالب نیست محبوس بشه، میشه قصد دائمی. برای این که قصد دائمی لازم نیاد، شما باید محدد هوا رو نار قرار بدی که وقتی تماس با نار گرفت آرام بشه، وقتی جا آمد جای نار آرام بشه. من قبلا گفتم که طبقات عناصر چطوری واقع میشن، با توجه به اون وقوع طبقات عناصر مطالب روشن میشه. پس وقتی این فخر میگه که جهت نار طبیعی نار عبارت است از فلش قمر، نه بالاتر، زیرا اگر بالاتر باشه قصد دائمی لازم میاد، ما بهش اعتراض میکنیم. پس لازم حرف تو اینه که جهت طبیعی هوا هم کره نار باشد نه بالاتر، و الا قصد دائم لازم میاد. همچنین لازم میاد که جهت طبیعی آب هم کره هوا باشد نه بالاتر، جهت طبیعی زمین هم، حالا بله، جهت طبیعی آب هم هوا باشد نه بالاتر از هوا، و الا باز فاصله لازم میاد. وقتی فاصله شد، همون قصد دائمی که شما ازش فرار میشدی پیش میاد، در حالی که هیچ کسی اینو نگفته که محدد هوا نار است یا محدد آب هواست. هیچ کسی اینو نگفته. لازمه یک کلام شما این است که محدد هر کره‌ای کره مماثل با او یا فلک مماثل با او باشد. اگه این لازمه رو ما بخوایم قبول کنیم، باید بگیم که پس محدد نار شد فلک قمر، محدد هوا هم میشه کره نار، محدد آب هم میشه کره هوا، چون اینا با هم مماثل دیگه. خاک هایتون محدد خاک هم میشه آب، البته خاک و آب یه مقداری مشکله، چون اینا سنگین هم پایین، ولی خب محدد خاک خودشه، محدد خاک مرکزه، اون دیگه اشتراس توش وارد نمیشه، چون سجای خودش هست. در خاک اعتراض و فخر نداریم، چون که خاک در جای خودش قرار گرفته، یعنی محل صفت بوده و او هم که صفت قرار گرفته. در اونهای دیگه بحث داریم، آب و هوا و آتش، که اینا تو خود صفت واقع نشدن، اینا چون تو خود صفت واقع نشدن، جهتشون رو باید یه چیز دیگه تعیین کنه، جهتشون رو صفت تعیین نمی کنه، جهتشون رو بالاتریه تعیین کنه. بالاتر از آب هواست، پس محدد آب باید هوا بشه. بالاتر از هوا آتشه، پس محدد هوا باید آتش باشه، همونطور که بالاتر از آتش فلک قمر بود و محدد آتش فلک قمر بود. بله، دیروز درست میگفتن، امروز اشتباه میگن، اما اشتباه عمدی، اشتباه عمدی، یعنی خودم متوجه هستم که باید بگم موضع نگم میگم جهت، علتش هم معلوم میشه. اشکال دوم که از فخر وارد میکنیم، معلوم میشه که چرا من تعبیر به جهت میکنم، تعبیر به موضع نمی کنم. دیروز چون در نظر نداشتم اشکال بگم، مطلب رو درست میگفتم، حالا که میخوام اشکال بگم، اول مطلب رو غلط میگم که بعد بتونم اشکال کنم. پس اشکال اول فخر رازی، اشکال دوم فخر رازی اشکال واردی نیست، زیرا اگر میخواد این اشکال وارد بشه، نقض میشه به همین نقضهایی که عرض کردم. اشکال دیگری هم بر فخر رازی داریم که اینشال وقتی بسیم عرض میکنم، سطح 189 سطح دوم. اما سطح دوم فلسه به واردین، یعنی اشکال دومیشون وارد نیست. اما اولا فلان این اشکال دومیشون اقتضا می کند که محدد جهت هوا نار باشد و محدد جهت آب هوا باشد و هازا مما لم یقل به قائلان. دیگه با توضیحات که دارم می رفن ایشان. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که اشکال دوم بر فخر رازی، معتقد بود فلک قمر محدد ناره. اشکال دوم اینه که تمام حرف شما این بود، که آتش اگر جهت طبیعیش فلک نهم باشد، لازم میاد که دائما در یک جایی که اقتضای طبیعتش نیست محصور بشه و این میشه قصر دائمی. جوابی که ما میدیم اینه که در صورت قصر دائمی لازم میاد که آتش موضع طبیعی خودشو به دست نیاره. اگر آتش موضع طبیعی خودشو به دست نیاره و در موضع غیر طبیعی بخواد دائما وجود داشته باشه، این که قصر دائمی. اما موضع طبیعی آتش همون مقعر فلک قمره و آتش هم در موضع طبیعی خودش قرار میگیره، از موضع طبیعی بیرون نمیاد. اونی که آتش بهش نمیرسه جهت طبیعی، نه موضع طبیعی. آتش در موضع طبیعی خودش که مقعر قمره همیشه ساکنه. اگر هم گاهی بیرونش بیارن دوباره بخیرهاش کنن، به سمت موضع طبیعی میره و در موضع طبیعی آرام میگیره. بنابراین از موضع طبیعی همیشه بیرون نیست که قصر دائم لازم بیاد، بلکه گاهی ممکنه جزی از آتش از موضع طبیعی بیرون بیاد که دوباره عرض کردم دیروز توضیح دارم که برمیگرده دوباره به موضع طبیعی خودش. در فرق است بین موضع طبیعی و جهت طبیعی. جهت طبیعی رو ما داریم بحث میکنیم، نه موضع طبیعی رو. شما خلق کردید، به فخر میگیم شما خلق کردید بین موضع طبیعی و جهت طبیعی. اگر آتش از موضع طبیعی خودش دائما بیرون بیاید، قصر دائمی لازم میاد. اگر به جهت طبیعی نرسه مشکل پیش نمیاد. جهت طبیعی او بالاست، اما موضع طبیعی او درست اون نقطه بالا نیست. موضع طبیعی بالاتر از عناصر هست، ولی اون نقطه بالا که فلک نهم باشه نیست. ما میگیم جهت طبیعیش فلک نهمه، نه موضع طبیعیش. خب اگر تو فلک نهم نرفت، از موضع طبیعی خودش بیرون نیست، چون اونجا جای طبیعیش نیست. جای طبیعیش مقعر قمره، اونجا هم هست، همیشه اونجاست. اگر هم بیرون بره دوباره به اونجا برمیگرده، پس از موضع طبیعی بیرون نیست. و بیرون بودن از موضع طبیعی برای همیشه قصر دائم به وجود میاره، اما بیرون بودن از جهت طبیعی نه. اشیایی که به سمت بالا میروند باید میل کنن به سمت فلک نهم. لازم نیستش که در فلک نهم آرام بگیرن، جاشون اونجا نیست. باید میل کنن به فلک نهم تا به محل طبیعی خودشون برسن. هوا وقتی رها میشه میل میکنه به سمت فلک نهم و در جای طبیعی خودش که حد فاصله بین آتش و آب قرار میگیره. آتش که جهت طبیعیش فوقه، وقتی رها میشه به سمت فوق میره تا به محل طبیعی میرسه، اونجا ما میشه. لازم نیست حتما بره به سمت فلک نهم و آخر جهت بالا رو میل کنه، زیرا اونجا جاش نیست. پس توجه کردیم فرق گذاشتیم بین موضع طبیعی و جهت طبیعی. اینم که میفرمود من دیروز تعبیر میکردم به موضع، امروز تعبیر میکنم به جهت، برای همین بود. دیروز درستش رو میگفتم، میگفتم موضع طبیعی آتش. امروز دارم اول جهت رو میگفتم که حرف باطل بشه، بعد بتونم برش اشکال کنم. پس فخر رازی میگه جهت آتش فلک قمر است، جهت طبیعی. ما میگیم نه، موضع طبیعی فلک قمره، نه جهت طبیعی. جهت طبیعی همون فلک نهمه. شاهد هم داریم بر این مسئلهمون. پس که حالا توجه کن چی هست کردیم. تا حالا گفتیم که فرق هست بین موضع طبیعی و جهت طبیعی. نار اگر در مقعر فلک قمر قرار بگیره، موضع طبیعیش رو واجد شده و قصری لازم نمیاد و جهت طبیعیش فلک قمر نیست، جهت طبیعیش فلک نهمه و او لازم نیست که به جهت طبیعی واصل بشه، بلکه به سمت جهت طبیعی که مایل بشه کافیست، در جای طبیعی خودشون نیسته. حالا میخوام شاهد بیاریم برای این که جهت طبیعی آتش همون فلک نهمه ولو موضع طبیعیش مقعر قمره. شاهد اینه که موجود وقتی به جهتش رسید اگر از اینجا عبور کنه اصطلاحاً گفته میشه که از جهت گذشت، نمیگن به سمت جهت داری میره، میگن از جهت داری میسره. آتش وقتی به فلک قمر رسید، اگر تونست از فلک قمر رد شه، حالا فرض کنید که خرق و التیام اشکالی نداشت، تونست فلک قمر رو بشکافه، از فلک قمر رد شه، وقتی داشت میرفت به سمت بالا، یعنی از فلک قمر داشت میرفت به سمت فلک نهم، گفته میشه به سمت بالا میرود، به سمت جهت طبیعی میرود، یا گفته میشه که از جهت طبیعیش بیرون رفت به سمت یه چیز دیگه داره میگه. مسلم باز میگید به سمت بالا داره میگه، نمیگید از بالا بیرون رفت، در حالی که اگر محدد جهتش قمر باشد، بالای آتش دیگه قمر است، از قمر که بالاتر برود دیگه از بالا داره میگذاره، در حالی که شما نمیگید از بالا داره میگذاره، میگید داره به سمت بالا میره. پس معلوم میشه جهت طبیعیش هنوز جا داره، هنوز راه داره، میتونه به سمت بالاتر بره. ولی اگر از فلک قمر بیرون رفت، رفت بالاتر، میگید از موضع طبیعی بیرون رفت، میگید از موضع طبیعی بیرون رفت، ولی نمیگید از جهت بیرون رفت، میگید بازم داره به سمت بالا میره. پس معلوم میشه جهتش هنوز به سمت بالاتره، ولی موضعش همینجاست. وقتی از مقعر قمر بیرون میره، از موضع طبیعی بیرون رفته، ولی از جهت طبیعی بیرون رفته، در حالی که اگه جهت طبیعیش هم همون مقعر فلک قمر بود، وقتی از فلک قمر عبور میکرد شما باید میگفتید از جهت بیرون رفت، ولی نمیگید. خب از اینجا معلوم شد که جهت با موضع فرق داره. این که شما زحمت کشیدید و درستش کردید موضع طبیعی قمر بود، موضع طبیعی آتش بود، نه جهت طبیعی آتش. پس جهت طبیعی آتش فلک قمر نیست، بلکه همون فلک نهمه. فسبت که محدد اون محیط است نمهاد. بله، اگر آتش به فرض محال، البته نمیشه اینطور، ولی حالا اگر آتش تونست فلک قمر رو بشکافه، از افلاک بین راهی رد شه برسه فلک نهم، میگیم رسید بالا. حالا اگر از فلک نهم رد شد چی میگیم؟ میگیم از بالا هم رد شد، دیگه نمیگیم داره میره بالا، با توجه به آنچه که ما در نظم عالم قائلیم. ما قائلیم که آخر عالم فلک نهمه، بعدش دیگه چیزی نیست. با توجه به این مطلب، اگر آتش تونست از فلک نهم رد شه، نمیگیم داره به سمت بالا میره، میگیم از بالا هم رد شد. پس معلوم میشه که فلک نهم بالاست، بله؟ نه، با نمیگیم، نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم. شما الان دارید یه جور دیگه فرض میکنید، عرض میکنم با فرضی که قدیمی ها میشردن که آخر عالم محیط محدد فلک نهمه، دیگه بعدش چی نیست، لا خلق ولا ملأ. اگر آتش تونست بعد بره، میگیم از بالا رد شد. شما الان دارید میگید به سمت چی داره میره؟ خب الان دارید فرض میکنید که بعد از فلک نهم چیزی هست، میگید به سمت چی میره؟ از فرض بیرون نریم، یعنی فرض قدما رو حفظ کنید. اونا فرض کردن که بعد از فلک نهم دیگه چی نیست، اگه بعد از فلک نهم چیزی نیست، آتش دارد میره و به سمت چی نیست داره میره، ولی از بالا داره رد میشه. اینو میتونیم بگیم که از بالا داره رد میشه، ولی به سمت چی میره نه چیزی در کار نیست، چون بعد از فلک نهم به قول آقای هیچی نیست، پس به سمت هیچی داره میره، ولی این مهمه که از بالا داره رد میشه. پس معلوم میشه جهت بالا همون جهت طبیعی بالا همون فلک نهمه، نه فلک قمر. چون از فلک قمر که رد شد نمیگیم از بالا رد شد، از فلک نهم که رد شد میگیم از بالا رد شد. کدوم فرض؟
کسی به کنه تو خود ما بیمیتونی فرد میکرد فرد یعنی نهوم هم هسته این محال
نه حالا با میدونم محاله من دارم میگم با فرجم از فلک هشتم هم رد بشه محاله از فلک اول هم رد بشه محاله
حتی فرج بشه محاله این حالا میتونید به فرج کنید چون یه خبیه فلک نهومی هم هست حالا اینکه فرج میگردیم که فرقاتی هم مشکلی نده یعنی اینجا در فلک نهوم میتونید حتی فرج بشه محاله چون فرج بودم ها اینه که سوال بالا فرجون چیزی نیست از رشت بدنه از اون به لحاظ فرجی هم محاله چون
رشتن بفرمایید فرضش هم محال است ولی حالا اگر داریم بازم فرض میکنیم اگر رد شد چی میگیم؟ رد میفرمایید رد نمیشه ولی اگر رد شد میگیم از بالا رد شده از بالا هم گذشت البته با فرمایید شما نمیشه نبایدم بشه بطبق مبنای آقایون ولی حالا اگرم شد ما میگیم از بالا گذشت ولی از کمر که میگذاری نمیگیم از بالا گذشت میگیم داره باز به سمت بالا میره پیداست که بالا یه جا دیگه هست قبر نیست من این مطلب رو تذکر بدم قبلن هم عرض کردم شاید احتیاج به تذکر برای خیلی از آقایی نباشه ولی احتمال میدم هنوز بعضی ها احتیاج به تذکر داشته باشن وقتی من میگم فلک قمر بعضی ها به نظرشون میرسه که همین ماهی که ما دنبالش هستیم منظرمونه که اول ماها میریم میبینیمش گاهی کسوف پیدا میکنه بله گاهی خسوف پیدا میکنه گاهی هم حالت بدر داره گاهی حالت هلال داره فکر میکنه فلک قمر اینه این فلک قمر نیست این کوکب قمر فلک قمر عبارت هست از یک جسم بیرنگ مثل هوا جسم بیرنگی که مثل حواس از نظر بیرنگی ولی قابل فرق التیام نیست دور زمین کل زمین احاطه شده در یک بخش ریزی از این فلک این قمر کوبیده شده قمر خودش حرکت نداره بلکه مثل یه میخ در این جایی از فلک کوبیده شده این فلک با تمام اون عظمتش دور زمین میچرخه ماه را هم با خودش دور زمین میچرخونه ماه فلک نیست ماه کوکبه فلک اون جسم عظیمیست که کرویست و کوکب قمر در یک نقطه از او کوبیده شده و مستوار شده بقیه افلاک هم همینطوره بقیه افلاک هم مثلا فلک زحل یا فلک مریخ خود زحل و مریخ نیست خود زحل و مریخ کوکبن فلک جسم نیست که این کوکب در او قرار داره این جسم فلک دور زمین میچرخه کوکب هم داره خودش میچرخونه خورشید هم همینه خورشید هم در فلک خودش قرار داره خورشید نمیچرخه فلکش میچرخه چون اگه خورشید بخواد بچرخه فلک رو میشکافه و فلک فرق التیام نداره ما هم همینطوره هیچ کدوم از کوکبا نمیتونن بچرخن تا که بخوام بچرخم کوکب فلک رو میشکافن فلک باید بچرخه اینا رو بچرخونه البته بحث افلاک خیلی بیش از این هست انشالله در فصل سیوم از نمت ششم اونجا باید کامل توضیح داده بشه عکسش هم کشیده بشه که کامل معلوم بشه فلک چیست و فلک تو فلک داریم اون فلک هایی تو فلک هم باید روشن بشه انشالله کواکب کدوم کواکب در فلک قمر در فلک قمر فقط قمر قرار داره
در اون کواکبی
که در فلک قمر قرار داره این خود فلک مانع دید نمیشه نه فلک مثل هوا میمونه مانع دید نیست فلک مثل هوا بیرنگه و شفافه مانع دید نمیشه همونطور که هوا مانع دید نمیشه فلک هم مانع دید نمیشه افلاک رو هم طبقه طبقه قرار دارن شما میتوانید کواکب فلک های بالاتر رو ببینید افلاک پایینی مانع نمیشه بله خود کوکب مانع میشه اگر کوکب قمر آمد جلوی کوکب خورشید رو گرفت کسوف اتفاق میفته و خورشید دیده نمیشه کوکب مانع کوکب میشه ولی فلک مانع فلک نمیشه فلک مانع کوکب نمیشه. صراحه فهم کنید دیروز اشاره کردم، دیروز اشاره کردم که فلک نهم هر 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه، فلک هشتم هر 70 سال یک درجه 360 درجه رو عبور میکنه. فلک هشتم در هر 70 سال یک درجه 360 درجه رو عبور میکنه. 360 هزار در 70 سال بکنید، حاصلش یک دور فلک هشتم دور زمین چقدر طول میکشه؟ هزاران سال طول میکشه. بله بسن اینجا همه نمیدون چقدر طول میکشه، از باید حساب کنید. کنترین فلک فلک هشتمه، تونترین فلک فلک نهمه. فلک قمر مثلا حدود 28 روز خوردهی دور زمین میزنه، خورشید 365 روز، مریخ ظاهران دو سال و نیم. حال دقیق آمارش یاد نیست، بیشتر هزار و دویست سال فلک میفهمن فلک هشتم دور زمین میشن، حرکتشون مختلفه ولی یه حرکت طبعی دارن، همشون 24 ساعت یک بار دور زمین میشن، حرکت طبعیشونه. حرکت اصلیشون مختلفه، حرکت طبعیشون همه یکسانه. یعنی به طبع فلک نهم که یک دور دور زمین در 24 ساعت میزنه، همه اینا یک دور دور زمین میزنن. چون الان مورد بحثمون نیست، نه اشاره به هیچی نمی کنن و الا اینا یه مقداری توضیح بدن همش روشن میشه. به جاش انشاءالله توضیح خواهم داد. خب این اشکال دوم رو، اشکال دوم رو توجه کردیم. اشکال دوم بود که فرق گذاشتیم بین موضع طبیعی و جهت طبیعی، و بعدم بیان کردیم که موضع طبیعیت نار قمر هست ولی جهت طبیعیش قمر نیست، جهت طبیعیش فلک نهمه. شاهد هم آوردیم که اگر این نار از قمر عبور کرد باز میگیم داره به سمت بالا میره، ولی اگر از کره از فلک نهم عبور کرد دیگه نمیگیم به سمت بالا میره. پس معلوم میشه که فلک نهم سمت بالای جهان است، که آتش وقتی به اون سمت میره میگیم داره به سمت بالا میره. این توضیح رو که گفتیم، حالا میخوام به صورت منطقی این مطلب رو به صورت منطقی بیانش کنیم. میگیم که عنصر عنصر قرار گیرنده در جهت طبیعی نیست، لازم نیست، لازم نیست عنصر در جهت طبیعی قرار بگیره. این که میگم لازم نیست چون عناصر فرق میکنه. زمین عنصری است که در جهت طبیعی قرار گرفته، جهت طبیعی و زمین سفله و زمین تو سفل قرار گرفته، بقیه تو جهت طبیعی نیستند. حتی آب، آب جهت طبیعی سفله ولی زمین نمیذاره بیاد تو سفل. زمین خودش زمین یعنی خاک، زمین یعنی خاک، اون سفل پر کرده، سفل مرکز عالمه، این زمین در مرکز عالم قرار گرفته و سفل پر کرده، دیگه نمیذاره آب بیاد تو سفل. اگر زمین نبود آب میامد پایین، آب میامد تو مرکز. پس بعضی از عناصر در جهت طبیعی قرار دارن ولی لازم نیست همشون در جهت طبیعی باشن. در جهت طبیعی لازم نیست باشه. آب جهت طبیعیش پایینه اما نمیتونه بیاد پایین چون زمین نمیذاره. هوا جهت طبیعیش بالاست اما اون بالای بالا نمیره. جهت طبیعی هوا بالای بالاست ولی بالای بالا نمیره، یه جا بالا میشه. پس لازم نیست که عنصر در جهت طبیعی قرار بگیرد، بلکه کافیست که در موضع طبیعی قرار بگیرد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، قمر موضع طبیعی نار رو تعیین می کند نه جهت طبیعی رو. پس قمر محدد جهت طبیعی نار نیست، قمر محدد جهت طبیعی نار نیست بلکه محدد موضع طبیعی ناره. این خلاصه اشکال دومه. و اما ثانیاً، فلان العنصر لا یطلب ما هو الجهت به تب عنصر، هیچ عنصری طلب نمی کند آنچرا که جهت طبیعی است. طلب نمی کنه یعنی میل داره به سمت جهت طبیعی، ولی طلب نمی کند که در اون نقطه جهت بایستد. بل یطلب ما هو مکان طبیعی، بلکه عنصر طلب می کند چیزی را که مکان طبیعی خودشه. فی جهت من الجهات، حالا چه مکان طبیعیش در جهت فوق باشد مثل نار و هوا، چه جهت طبیعیش، چه مکان موضع طبیعیش در جهت فکر باشد مثل آب و خاک. شبا اون کانا مستملن علا حاق تل تل جهت، حاق یعنی نقطه وسط، چه مکان طبیعی این عنصر مستمل بر حاق تل تل جهت باشه، یعنی خود اون جهت در خود اون جهت قرار بگیره، مثل زمین که در خود صفت قرار گرفته. مکان طبیعی با جهت طبیعی شکیه علم یکون، یا مکان طبیعیش در خود اون جهت نباشه، یعنی مکان طبیعی با جهت طبیعی فرق کنه، مثل باقی عناصر. باقی عناصر مکان طبیعیشون همین جاییست که قرار گرفتن، ولی جهت طبیعیشون اینجا نیست. جهت طبیعی آب سفله، سفلم الان زمین پر شده، پس آب در جهت طبیعی قرار نگرفته، در موضع طبیعی خودش قرار گرفته. هوا و آتش هم جهت طبیعیشون علوه، ولی اونا تو جهت طبیعی قرار نگرفتن، تو موضع و مکان طبیعی خودشون قرار گرفته. همون قدر که قرار گرفته، چرا دیگه؟ زمین تو صفر قرار گرفته، یه مقدار از صفر هم بیرون آمده، صفر همون نقطه مرکزه و زمین تو نقطه مرکز واقع شده، حالا اضافه بر نقطه مرکز هم اشغال کرده باشه. و لذالک، لذالک رو توجه کنید، چون بین موضع طبیعی و جهت طبیعی فرق است. این چنین نیست که هر چیزی موضع طبیعیش جهت طبیعیش باشد و جهت طبیعیش موضع طبیعیش باشد. به این جهت شما میبینید جهت طبیعی در عالم دوتاست، اما موضع طبیعی چهارتاست. چهارت موضع طبیعی داریم و چهارت عنصر، اما دوتا جهت طبیعی داریم. اگر جهت طبیعی و موضع طبیعی یکی بود، اختلاف عدد بینشون نبود، یا هر دو چهارتا بودن یا هر دو دوتا بودن. از این که میبینید یکیش دوتا سکی چهارتاست، اختلاف عدد بینشونه، معلوم میشون دوتا یکی نیستن. جهت طبیعی با موضع طبیعی فرق میکنه. و لجاله چنین به خاطر این که جهت طبیعی با موضع طبیعی فرق میکنه و عنصر طالب مکان طبیعی هست، طالب جهت طبیعی نیست، به همین جهت جهات به طب دوتا هستن، در حالی که امتنه طبیعی بیشتر از دوتا هستن. امتنه طبیعی چهارت هستن، این چهارت مکان طبیعی داریم برای چهارت هستن. یه وقت میگید که آب و خاک در سفلند، این بیان جهته. هوا و آتش در علوند، اینم بیان جهته. خب اگه اینطوری حساب کنید دو تا بیشتر نیست، آب و خاک یکی و آتش و هوا یکی، دو تا بیشتر نیست. این به لحاظ جهته، به لحاظ مکان حساب کنید. مکان طبیعی آب، مکان طبیعی زمین مرکز عالمه. مکان طبیعی آب بعد از خاک، مکان هوا بعد از آب، مکان آب بعد از نار، این مکان طبیعی شده. بله مکان، درست میفهمید، مکان طبیعی رو من به لحاظ تفسیر متکلمین حساب کردم. بله که مکان طبیعی آتش خاک شد مرکز، یعنی اونجوری که خاک بره پر میکنه میشه مرکز، و آب هم مکان طبیعیش میشه بعد از خاک و حاصل هم همون صورت که اخیرم. اما اگر اون مکانی رو که ابن سینا تفسیر کرد تفسیر کنیم، مکان طبیعی خاک میشود آب، چون سطح درونی آب مماس به خاک است و اون سطح مماس مکان اون جسمی که در داخل قرار گرفته. بنابراین سطح درونی آب می شود مکان خاک، سطح درونی هوا می شود مکان آب، سطح درونی نار می شود مکان هوا، و سطح درونی قمر که همون موقع عرشه می شود مکان آتش. این بنابرای تفسیر ابن سینا بود. اونی که من عرض کردم بنابرای تفسیر متکلمی. خب تا اینجا ثابت شد که جهت طبیعی با مکان طبیعی فرق داره. حالا دنباله بحث و لایسه یکه این فنه و مقدمه دیگر است برای بیان مطلب. و واجب نیست از این که فلک قمر علت شد لمقعرهی لتی لجیه و مکان نار، واجب نمی شود از این که فلک قمر علت می شود لمقعرهی برای مقعرش که مکان نار. اینو دیروز توضیح دادیم که فلک قمر علت می شود برای مکان نار، علت نمی شود برای جهت نار، علت می شود برای مکان نار. از این که فلک قمر علت می شود برای مکان نار، واجب نمی شود که ان یکون علتا لتحدد الفوق. علت نمی شود که، واجب نمی شود که علت باشد لتحدد الفوق، یعنی لتعیین فوق. مکان رو تعیین میکنه، اما تعیین مکان باعث نمی شود که جهت رو هم تعیین کنه. جهت چیزی دیگه داره تعیین میکنه. این ان یکونه فاعل لیس یجبه. لیس یجب از این که قمر علت است برای مقعر است که مکان نار است، یا به تعبیر واضح‌تر لیس یجب از این که فلک قمر مکان نار رو تعیین میکند، از این واجب نمی شود که قمر علت تعدد فوق باشد، یعنی فوق رو تعیین کنه. اگر مکان نار رو تعیین میکنه، معناش این نیست که فوق رو هم این داره تعیین میکنه. فوق رو ممکنه چیز دیگه تعیین کنه. چرا؟ چون فرق است بین مکان و فوق. این فعلنا علی الاصل المذکور اشاره داره به اون شاهدی که عرض کردم. شاهد این بود که اگر نار به قمر رسید و از قمر تجاوز کرد، باز میگیم به سمت بالا داره میره. نمیگیم از بالا داره دور میشه، میگیم به سمت بالا داره میره. پس معلوم میشه بالای نار قمر نبوده، بالای نار فلک نهم بوده. لذا وقتی که این نار داره به سمت فلک نهم میره، بازم میگیم هنوز به سمت بالا میره. فعلا علی اصل مذکور، اصل مذکور این است که اشیاء ذوات الجهات حرکت مستقیم دارند یک، و جهات طبیعی دو تا هستند، فوق و سفت. این دو تا اصل کنار هم بذارید اینطور میشه اشیاء ذوات الجهات حرکت مستقیم دارند به سمت جهت. طبق این اصل که میگه اشیاء طبیعی به سمت جهت طبیعی میرن، اگر نار از کره قمر رد شد، باز میگیم داره به سمت جهت طبیعی میگه. پیداست که جهت طبیعیش قمر نبوده. اگر جهت طبیعی قمر بود، نمیگفتیم به سمت جهت طبیعی میگه، میگفتیم از سمت جهت طبیعی داره دور میشه. فعینا علال اصل مذکور، اصل مذکور رو قطب در حاشیه ذکر کرده و خوبه اصل مذکور گفته قطب داریم وارد قطب دارم میخونم و خوبه ان لکل حرکت مستقیمت جهتون و ان الجهتین متمایزتان به تب. اصل مذکور رو این میگه که از خارج اصل رو نمیشه. بنابر اصل مذکور اگر فرض کنیم متحرکی را مثلا نار یا چیزی دیگه، متحرکی را که یعنی تاز و یعنی عبور میکند علی حیز نار، از مکان آتش میگذرد و یصعد فی فلک القمر، از فلک القمر هم بالا میره، حالا چه خود نار باشه چه چیز دیگه باشه، نحکم و جزمن به انه ذاهبون الی جهت الفوق، حکم میکنیم که این داره به سمت فوق میره. ولا نقول، لا تقول داره کتاب ما درست میشه، ولا نقول انه ذاهبون من جهت الفوق الی ما یقابله، نمیگیم از جهت فوق به سمت ما یقابل الفوق میره، بلکه میگیم داره باز هم به سمت فوق میره. فعیزن از اینجا میفهمیم که لیس فلک القمر هو المحدد لجهت الفوق، زیرا که اگر فلک قمر محدد بود، این شیئی که داره از کمر رد میشه بعد بگیم از فوق داره رد میشه، در حالی که نمیگیم از فوق رد میشه، میگیم به سمت فوق میره. خب یه اشکال اینجا وارد میشه و اون اشکال اینه که فلاسفه گفتن خفیف مطلق جهت فوق علل اطلاق رو قصد میکنه. خفیف مطلق در بین اجسام آتشه، هوا هم خفیفه ولی خفیف مطلق نیست، آتش خفیف مطلقه، خواب ثقیله، ثقیل مطلق هم هست، آب ثقیله، ثقیل مطلق نیست، هوا خفیفه، خفیف مطلق نیست، نار خفیف مطلقه. اون ثقیل مطلق از همه پایین تره، خفیف مطلق هم از همه بالاتره. آقایون گفتن خفیف مطلق فوق علل اطلاقه، فوق علل اطلاقه، فوق علل اطلاقه، این فوق همه چی. خب اگر اینطور باشه پس باید گفت که محل طبیعی آتش فلک قمر نیست، چون فلک قمر که فوق مطلق نیست، فوق مطلق همون فلک نهمه. پس محل طبیعی آتش رو باید شما اون فلک محدد قرار بدین، فلک نهم قرار بدین. ایشون جواب میده منظور از این که میگن آتش فوق مطلقه، نه فوق همه اجسامه، فوق عناصره. وقتی تو عناصر بحث میکنن میگن آتش در بین این چهار تا فوق مطلقه، یعنی بالاتر از همه این چهار تا است، بالاتر از همه عناصره، نه در بین اجسام فوق مطلقه. بله در بین اجسام نمیگن فوق مطلقه، در بین عناصر میگن فوق مطلقه. پس باید از همه عناصر بالاتر باشه، و از همه عناصر هم بالاتر هست، بالاتر از حواس دیگه. و اما قول فلاسفه که میگن خفیف مطلق یعنی آتش، خب الذی یطلب جهت الفوق علی الاطلاق، جهت فوق رو فوق علی الاطلاق، این علی الاطلاق قید فوق بگیرید، قید یطلب هم بگیرید ایراد نداره، ولی قید فوق بگیرید بهتره. گفتم که خفیف مطلق طلب میکند جهت فوق علی الاطلاق رو. فلیسل مراد از این گفتشون این که این خفیف مطلق یعنی نار طلب میکند که فوق جمیع الاجسام باشد علی الاطلاق، بلکه طلب میکند که فوق عناصر باشد فقط، یعنی فقط فوق عناصره، فوق همه اجسام نیست. بنابراین کلام اونها نشون نمیده که موضع طبیعی نار بالاتر از قمره، نشون میده که بالاتر از بقیه عناصره، و الان هم در همین جای طبیعی خودش قرار گرفته.